بخار یک گودی درست میکردن، به این میگفتن بخاری، که دودکشش تا پشت بام، تو این بخاری هیزم میگذاشتن یا نهایتا نیمسوز میگذاشتن. نیمسوز هیزمی بود که برای زغال کردن آتش زده بودن، اما کامل نسخته بود و هنوز نیمی چوب بود و نیمی زغال و یه مقدار دود داشت. دود مقدار زیادش از دودکش میرفت بالا، اما مقدارش هم توی اتاق میپیچید، ولی به هر حال گرمی به اتاق میداد. یعنی تنها وسیله گرمایشی فیزیکی مردم در قدیم زغال بود و هیزم بود و نیمسوز بود و هنوز از چراغ والور و چراغ‌های خوراکپزی خبری نبود. اما مهمتر از این، دور هم بودن جلو نفوذ سرما رو میگیره. چرا؟ برای که انسان وقتی مشغول بشه، من یه مثال میزنم برای بعضیا، میگم که شما دستت یخ کرده، دستت میگیری رو بخاری و مشغول حرف و صحبت با کسی میشی، اینقدر مشغول میشی که ناگهان احساس میکنی دست سوخت، دستت عقب میکشی، میگی چرا من متوجه نمیشدم؟ چون تو مجذوب حرف اون طرف بودی، برات حرفش مهم بود. چون افراد مجذوب حرف همدیگه بودن، کمتر احساس سرما میکردن. یک، بچه ها تو همون اتاق تنگ واکن میکردن و با این تنگیدن ها خودشون رو گرم میکردن. و از همه مهمتر، گرمی صحبت بزرگترها، پیرزنها، پیرمردها، که انقدر جذاب حرف میزدن و داستان از گذشته ها میگفتن و قصه ها و افسانه های ملی و مذهبی رو بیان میکردن که همه مجذوب اونها بودن. یادشون میرفت که به قول قدیمی ها 7 کله برف روی پشت بام تو حیاط نشسته. دلتون گرم، جانتون انشاءالله تعالی با گرمی معنوی همواره مستدام و لبتون خندان. خدا نگهدار.
ما هم سرگرم صحبتهای جناب استاد نعمتی شدیم، خیلی لذت بردیم. حالا سری بزنیم به ارومیه زیبا و سرد. همکار خوبم آقای ایران دوست، بفرمید.
به نام خدا، خوبان همراه، شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم. ایران دوست هستم از نگین شمال غرب کشور ماهآباد. ساعت 9:30 شب در یک شب سرد زمستانی با شما صحبت میکنم. دوست عزیزی که شیفت کاری هستن در یکی از مجتمعهای آپارتمانی، آقا درود بر شما.
خواهش میکنم.
خدا قوت و خسته نباشید.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
سرده یا گرمی الان؟
الله، خیلی سرده.
خیلی سرده. خیلی سرده. ببخشید اذیت هم دادیم. شما الان از مجموعه اومدید بیرون، ببخشید. به هر حال واقعا چه کسانی قدر این گرما رو میدونن؟
والا کسانی مثل من، مثل شما.
خب کسانی که الان شیفت کاری هستن، میبینی کارشون بیرون از خونه است، درسته؟
درسته. رفتگرات
اینا قدر میدونن قدر این گرما رو. متأهل هستید؟
بله، متأهل هستم.
خب از بخاری بگذاریم، چه چیزهایی واقعا این گرما و محبت رو به خانواده میده؟
خودمون 100%.
یکم هم کردی برای ما صحبت کنید، با زبان کردی دعوت کنید. بعد کرونا هم وطنان عزیز بیان ماهآباد با زبان کردی.
سلام و کاتتان باش. انشالله دوای کرونا، انشالله که مشکلانه حل بی. زور خوشحال بین که در خدمت توابی ها و شهریان دا بین.
بیم بو ماهآباد. وای کاکا، عجب سرمایی امشب، یکی از شبهای سرد در بهمن ماه، که امیدوارم شنوندگان عزیز حال دلتون سرد نباشه، خوش باشید در کنار خانواده. ما آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. بیشتر از این مزاحم وقتتون
نمیشم. خواهش میکنم، در خدمت هستم.
بزرگوارید و درود بر شما.
سلامت باشید.
سپاسگزارم و شما همکاران عزیزم هم بسیار سپاسگزارم. شوتم باش.
بله، دنگ ایران بشی کردی، گزارش همکارم از مهاباد جناب ایراندوست رو شنیدیم. به پایان برنامه داریم میرسیم. اگر برنامه رو پسندیدید دستپخت این عزیزان بود. تهیه کننده و نویسنده جناب شهرام پورعلی محمد، صدا بردار امید سلطانی، دستیار تهیه علیرضا پرنیان و من هم امیر همایون یزدانپور. شب از برابر چشمم چو دود میگذرد.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش وحیدین از هستم زیر شدیسیز ممنون اختوص لرسزین همراه لغزه خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لفتیز و توجه زی طلب لفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم نوزم چطاب شب و مالی برنامه
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی در خدمت شما عزیزان شنونده ایم. شب گذشته شنیدید که راوی ماجرای بیکاری پدرش و تلاش مادرش برای ایجاد کار برای او را روایت کرد. با این تلاش ها وضع آنها کمی بهبود یافت. مادر در نتیجه هرس و جوشی که از گرایش های شوهرش میخورد بیمار شد و مدتی در بیمارستان بود، تا اینکه خوب شد و به خانه برگشت. پدر که کارش رونق گرفته بود دوباره فعالیت های سیاسی خود را شروع کرد. کم کم موقعیتش به جایی رسید که خانواده‌اش احساس نگرانی میکردند، زیرا به نظر میرسید دارد مخفیانه دست به کارهایی میزند. پدر به آنها قول داد نگران نباشند و گفت کارها به زودی روبراه خواهد شد و آنها صاحب همه چیز خواهند شد. اکنون به ادامه این بازخوانی در قسمت پنجم رمان توجه بفرمایید. اوضاع شهر بیش از پیش وخیم شده بود. شایع کردند که همه خرابکاری های شهر زیر سر جمع های کارگری است. اشراف و حامیان آنها همراه با روزنامه هایشان اصرار داشتند جمع های کارگری برچیده شود. از طرف دیگر دکتر ربال با نوشتن مقالات تند بر علیه کمکاری های شهردار برای خود موقعیتی در توپا کرده بود. روزنامه های پاریس مقالاتش را چاپ می کردند و این چیزی بود که شهردار را از کوره در می برد. آنچه که بیشتر خوشایند شهردار بود انتخاباتی بی سر و صدا بود، یعنی همان چیزی که طی 15 سال گذشته بیان که مردم از چند و چون آن با خبر شوند و آب از آب هم تکان نخورده بود اجرا شده بود. توی رستوران ها با کوچکترین اختلاف نظرها کتککاری شدیدی راه می افتاد. به محض هر گونه اعلامیه‌ای با براه افتادن دستجات گوناگون اختلاف نظرها به هرج و مرج شدیدی کشیده می شد. دکتر ربال مدام سخنرانی می کرد. اختلاف های شدید داخلی در شهر زیاد شد. همه جا می گفتند پیروزی با دکتر ربال است و شهردار را بالاخره عوض خواهد کرد. او هم در سخنرانی‌های خود از کارگران دفاع می‌کرد و با دادن شعار نان برای همه خواستار اصلاح وضعیت شهر و جایگزین کردن یک شهردار دیگر شد. قرار شد انتخاباتی صورت بگیرد و شهردار جدیدی انتخاب کنند. یک هفته مانده به این انتخابات بین دستجات مردمی و کارگری شهر مخالفان شهردار و موافقان عوض کردن او زد و خورد شدیدی در گرفت. کشمکش ها از سالن خود شهرداری شروع و به خیابان ها کشیده شد. در این وضعیت خانه ما هم شده بود محل رفت و آمد دائمی همه جور آدم. چون پدرم طرفدار دکتر ربال بود و برای انتخاب شهردار مورد نظر او فعالیت می کرد. کارگاه پدرم هم در دسترس ترین محل قرار داشت. مردم برای به دست آوردن هر گونه اطلاعات دست اول روزی نبود که جلوی کارگاه او جمع نشوند و سر و صدا نکنند. در چنین وضعیتی باید 27 عضو برای شورای شهر انتخاب می شدند تا آنها به یک شهردار جدید رای دهند. همه اطمینان داشتند که آنها نظر دکتر ربال را به کرسی خواهند نشاند. کارگران در منتهای شادی تصور می کردند با انتخاب شهردار مورد نظر دکتر ربال صاحب همه چیز خواهند شد. هرگز قبلاً دیده نشده بود که آنها تا به این حد با اطمینان از تغییرات شهری صحبت و استقبال کنند. همه از این وضع راضی بودند. قرار شد بعد از این خانه‌ای به نام خانه مردم بنا کنند تا در آنجا درباره چنین تغییراتی برای آینده بیشتر صحبت کنند. اینها همه در حالی بود که کسی نمی‌دانست توی سر دکتر ربال و امثال او چه می‌گذرد. ادهی می گفتند اینها هوس ساختمونسازی تو کلشونه، خیلی دارن تون میرن، مثل اینکه دیوونه شدن. یک روز با پدرم داشتیم می رفتیم یک رستوران غذا بخوریم. تعدادی از دوستان پدرم هم آمده بودند. ناگهان یکی از دوستانشان، همان لبراز، وارد رستوران شد. روزنامه گشوده‌ای توی دستش گرفته بود. داد زد:
سلام بر همه، اینو خوندین؟
پدرم گفت:
نه، چطور؟ چی نوشته؟ بیا خودت نگاش کن.
پدرم روزنامه را گرفت. لبراز سیگاری روشن کرد، پک محکمی با آن زد، دودش را حلقه حلقه بیرون داد و گفت:
فقط خوب نگاش کن.
پدرم سرش را جلو برد و شروع کرد به خواندن. لبراز با تبسمی بر لب نگاهش میکرد. لحظه بعد پدرم سرش را بلند کرد و پرسید:
خوب؟
لبراز گفت:
بخونش، تا آخرش را بخونی خودت میفهمی.
دوباره پدرم شد به خواندن. لبراز همچنان به سیگارش محکم پک می‌زد و لبخندی تمسخر آمیز به لب داشت. بقیه سر جایشان محکم نشسته بودند و تکان نمی‌خوردند. گاه گاهی لبراز با اشاره دست به بقیه می‌گفت:
راحتش بذارین، صبر کنین، بذارین قشنگ بخونه.
مردم گاهی به او و گاهی به پدرم نگاه می‌کردند. پیشانی پدرم چین برداشته بود. چشمانش را از سطری به سطر دیگر می چرخاند. سرانجام روزنامه را روی زانوهایش گذاشت، به لبراز نگاه کرد و با تعجب گفت:
چی؟ خودش دنبال شهردار شدنه؟ واقعا که؟
لبراز با یک جست از جایش پرید و جلو آمد، ته سیگارش را به طرف پنجره پرت کرد و به پدرم گفت:
خوندیش فرانسوا؟ خوب خوب خوندیش؟
صدایش بم بود و به نظر می رسید دارد خفه می شود. زیر لب همچنان می قرید و تمامی چهرهش می لرزید.
یادته فرانسوا؟ یادته بچه ها می گفتن این جاه طلبه، دنبالش ندوین؟ یادته می گفتیم این با کسی مشورت نمی کنه و خودش می خواد شهردار بشه؟ یادته یا نه؟
لبراز داشت خفه می شد. از خشم دستهایش را توی هوا تکان می داد و هرس می خورد. پدرم از جایش بلند شد، روزنامه را به دست گرفت و پرسید:
به بچه های دیگه هم اینو نشون دادی؟
هنوز نه، اما روزنامه که همه جا هست، همه خودشون می خونن و می فهمن. ولی من میرم به همه میگم که این دکتر ربال یه آدم کلاه برداره، اینو به همه میگم.
پدرم گفت: صبر کن منم باهات بیام.
دوتایی تند خارج شدند. بقیه هم هر کدام به طرفی رفتند. ما بعد که روزنامه را در خانه خواندیم تعجب کردیم که دکتر ربال چنین چیزهایی را نوشته است. موفقیت انتخابات فقط بستگی به من دارد. موفقیت انتخابات برای شهرداری موفقیت من است. صندلی شهرداری جز من برازنده کسی نیست. من باهوش، تحصیل کرده، فعال، سخنور و شجاع هستم. مادرم فریاد کشید: خدای من، مگه ممکنه؟ پدرم آمد و با ناباوری گفت: میبینید؟ میبینید چه اوضاعیه؟ ما گول خوردیم. نباید گول این مردمی خوردیم. روزنامه را که 100 بار خوانده بود برداشت و به گوشه‌ای پرت کرد. بعد از غذا با ناراحتی گوشه‌ای نشست و حتی یک کلمه هم حرف نزد. کسی هم به دیدنش نیامد. اما آخرهای شب لبراز، پلو و پیر دوستانش سر رسیدند. بعد از آنها تعدادی دیگر از دوستانشان هم آمدند. در آن واحد همگی با هم حرف می زدند. تعدادشان معتقد بودند همان موقع بروند از دکتر ربال توضیح بخواهند که چرا برای منافع خود آنها را به دنبال خودش کشانده است. اما پدرم قبول نکرد و گفت: باید فکر کنیم ببینیم چی کار باید کرد. هیجان و ناآرامی ناشی از انتخابات و تعیین شهردار جدید شهر را به آشفتگی کشیده بود. برای انتخاب شهردار جدید شورای شهر که اعضایش انتخاب شده بودند میبایست مجمعی تشکیل بدهند. شب تشکیل مجمع دکتر ربال مقاله تندی نوشت و در آن همه نامزدهای شهرداری را خائن خواند. نوشت آنها خودشان اجیر اشراف و بازرگانان هستند و نمی توانند به فکر مردم محروم جامعه باشند. به محض انتشار این مقاله بین همه اختلاف افتاد. دوستان دکتر که پدرم و رفقای او بودند از اینکه دکتر تا به حال به فکر پست و مقام بوده و آنها نمی دانستند از او روگردان شده بودند. مخالفانش هم با هم متحد شده بودند و بنابراین دکتر از همه طرف محاصره شده بود. بین تمام گروه ها در شهر نزاع سختی در گرفت. عده‌ای از نامزدها مورد هجوم مخالفانشان قرار گرفتند و مقالات متعددی درباره آنها نوشته شد. معمولاً مجمع همگانی شبها تشکیل می شد و تعداد کمی از مردم در آن شرکت می کردند، ولی این بار مجمع بعد از ظهر تشکیل شد و جمعیت زیادی در آن شرکت کردند. ازدحام مردم به حدی بود که توی سالن عمومی شهرداری جای سوزن انداختن نبود. روی پله ها حتی توی راهروهای شهرداری هم عده‌ای ایستاده و نشسته بودند. کاسب ها مغازه ها را بسته بودند و آمده بودند. خیابان ها از مردم خالی شده بود. وضع غریبی بود. هیچ کس تا به حال چنین مجمعی را ندیده بود. انگار تازه همه فهمیده بودند که انتخاب شهردار می تواند در سرنوشت شهرشان مهم باشد. همان روز از صبح خیلی از مردم به دکان پدرم می آمدند و از او درباره گزینه مناسب شهرداری سؤال می کردند. رفقایش هم دورش کرده بودند و نمی دانستند چه کنند. به کی رای دهند؟ خود پدرم هم نمی دانست. همگی فوق‌العاده عصبانی و نگران بودند. دائم از دکتر و کلاهبرداری‌های او صحبت می‌کردند. حالا یکی یکی کارها و حرف‌های دکتر داشت رو می‌شد. پیر به خود می‌لرزید. لبراز از اینکه چنین وضعیتی را قبلاً پیش‌بینی کرده بود ولی کسی به حرف او گوش نداده بود خوشحال بود. اینطور که تحقیق کرده بود همه کارگران به خیانت دکتر ربال پی برده و از آن ناراحت بودند. در این میان پدرم در دکانش به قدری کار تعمیری داشت که فرصت سرخاراندن نداشت. نمی توانست کارهایش را کنار بگذارد و دائم به فکر این مسائل باشد. مجبور بود برای تأمین مخارج زندگی ما کار کند و پول در بیاورد. در حالی که سخت مشغول کار بود، مادرم نفس نفس زنان وارد کارگاهش شد و با صدای بلند گفت:
فرانسوا، جمعیت داره تو میدون شهرداری موج میزنه، اون وقت تو نشستی اینجا داری کفش تعمیر میکنی؟ یالا کارو ول کن برو ببین چه خبره، مگه خود دنبال این دکتره نبودی؟ چی شد؟
پدرم با ناراحتی پیشبندش را درآورد، کفش تعمیری را به کناری انداخت و مشغول بستن کارگاه شد. مادرم گفت:
عوض شب بیا بشین کار کن.
خب دوستان، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو را که بر اساس ترجمه هادی جامعی برای این برنامه تهیه شده بود شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این رمان، خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan elk nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Allah Ərdəbil radiosu
Orta Mozda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
ندا چی چی میگی؟ مامان حواسش به جارو برقیه، بیا بریم شربت بخوریم.
مگه تو جوی شربت ها بلدی؟
آره بلدم، مامان شربت ها رو گذاشت تو کابینت پایینی، خودم صبح دیدم.
بس بودو بگیم
حالا کدوم شیشه رو برداریم؟
خب همون شیشه ای که عکس خوشگل داره، ببین اون شکس گل کشیده.
آره این شیشه بوی خوبی هم میده، بذار درشو باز کنم. آها بیا یه قلو بخور.
نه اونجوری نخور نبید، باید اول بریزیشون تو آب. مامان همیشه اینجوری شربت داشت.
من که دستم به شیر آب نمیرسه، من که همینجوری میخورمش.
چی شده نوید؟ پسته رو صرفه میکنی؟
مامان مامان نوید حالش بد شده.
خاک به سرم، چی خورده به سرم؟
گلوم گلوم داره میسوزه مامان.
مامان نوید از این شیشه خور.
خدا مرگم بده، اینا که شربت نیستن، اینا مواد شویندن. خدا مرگم بده، بیا بغلم پسرم. وای خدای خودت کمکم کن، به دکتر برسونمش.
مامان من چیکار کنم؟
تو هم بیا چیکار کنم؟
برای جلوگیری از خطر مسمومیت، مواد شوینده معطر را از دسترس کودکان دور نگه داریم.
توخ توخ متشکر همچی اردبیل رادیوستون اشیده سیز با شوارچه ده تانشون همکارلارموزن هدفه بودو چی؟ سیزن رضایت خاطر زل بولا مختلف برنامه لردن استفاده لیه سوز اشیده سیز و هر طور مختلف